دقیقه آدم نداره، میدونه که وقتی هم پیر شده میشینه خونه، اولا میدونه یک آب بارکین یاد من که با حقوقه یک خیلی کم میسازم دیگه، باید یه کار کنم که تا سر وش برسه. پنشت من بوده تازه شده افت من. برنامه خوبتون خیلی خوبه، خداحافظ، خدا نگهد.
فاطمه خانوم هم یه نظر جالب دادن، گفتم به نظرم کارمندی مناسب خانوماست که از پس خرج و مخارج خودشون بر بیان، آقایون باید دنبال شغلای پردرآمدتر باشن.
هفتاد و پنج سالمه، 30 سال در نیروی دریایی راهبردی ارتش در جنوب و شمال و مرکز خدمت نمودم. بسیار آموختم و با زندگی ساده و در صداقت با آبرو و درآمد حلال گذراندیم. طبق وظیفه در روزهای دفاع مقدس در خرمشهر ترکشی به جسمم و مجروع جنگم که با تأسف خیلی از همکاران خوبم را در شهادت از دست دادم، جایشان خالی بود. و اما یک توصیه، متاسفم تعدادی از کارکنان دولت با آویزه به این و آن استخدام اما در محیط اداره به مردم کم لطفی می کنند. نان بدانند، به خودشان قدمه می زنند، چون خدا آن بالا ناظر بر اعمالشان هست. با سپاس.
خب دوستان عزیزم، کوچه سلامت پلاک 102 این هفته به پایان رسید. همیشه اینو میگفتم این هفته فرصت نشه، بذار سریع بگم 914-6004 912-0633 مینو خانم و 915-1660 هم کسانی بودن که جواب مسابقه رو همزمان حتی سریعتر از شرکت کننده متوجه شده بودن. چمدون مسافرتی و انشالله که جمعه خوبی داشته باشید. مجددا تبریک میگم به همه کارمندا، روز کارمند و الهی که همیشه سلامت باشین، مراقب خودتون هم باشین، کنار خانواده حسابی بهتون خوش بگذره و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
روز آدینتون بخیر و شادی و سلامتی باشم میانان
گرامی شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم برنامه این هفته کوچه سلامت بلاک 102 مورد توجهتون واقع شده باشه. خدا قوت میگم به تمام همکاران پرتلاشم در این گروه برنامه ساز. با اعلام ساعت 11:05 در این فرصت ازتون دعوت میکنم قصه های سرزمین من رو بشنوید.
قصه های سرزمین من.
سلام دوستای خوب من، مثل همیشه در ابتدای برنامه آرزو میکنم سالم و سربلند باشین و از قصه های زیبا و شیرین سرزمینمون هم لذت ببرین. از ابتدای این هفته داستان پهلوان رویین‌تن رو از کتاب شاهنامه انتخاب کردیم که خلاصه از قصه دیروز رو براتون میگم. دیروز گفتیم که وقتی اسفندیار با رستم روبرو شد، از او درخواست کرد که نهار رو مهمان او باشه، اما خیلی زود از دعوت خودش پشیمان شد و موقع صرف نهار منتظر رستم نشد. رستم ناراحت شد و به خیمگاه اسفندیار رفت و در خیمگاه دو دلاور اسیر خشونت شدن و با پرخاش و غرور با هم صحبت کردند. سرانجام اسفندیار از رستم خواست که خودش رو آماده جنگ کنه. پشوتن بسیار از این موضوع ناراحت شد و از برادرش اسفندیار خواست که با رستم مهربانتر باشه، اما اسفندیار به چیزی جز جنگ نمی اندیشید. اما ادامه داستان رو به اتفاق بشنوید.
پهلوان رویین‌تن قسمت 4.
آسمان آبی بود، پرندگان در پرواز، رستم همچنان سوار بر رخش به سوی خانه‌اش می‌تازید. اما او بسیار ناراحت بود و او همچنان به حرف‌های اسفندیار می‌اندیشید که در گوشش شیپور جنگ را سر می‌دادند. جنگ، جنگ و باز هم جنگ. آخر برای چه؟ چرا گشتاسب مهری از فرزند به دل ندارد؟ آیا تاج و تخت برای این پدر و پسر مهمتر از جانشان است؟ اگر رستم نتواند اسفندیار را شکست بدهد، بر سر قوم و زال پیر چه خواهد آمد؟ رستم هنوز جواب سوالهایش را نگرفته است که به ناگاه خود را در برابر خانه‌اش می‌بیند. برادرش زوار آنجا در انتظار اوست. از نگاه غمگین رستم او در می‌یابد که باید در تدارک جنگی بزرگ باشد. چشمان زواره پر از اندوه می‌شود و بیان که چیزی بگوید افسار رخش را به دست می‌گیرد و مات و مبهوت به رستم که چیزی برای گفتن ندارد نگاه می‌کند. کمی آن طرف‌تر زال پیر ایستاده است و همه چیز را با چشمان معصومش از نظر می گذرد و رستم همچنان ساکت و غمگین کنار در ایستاده است. چه کسی این سکوت را خواهد شکست؟
فرزندم، ساعت هاست که اینجا ایستاده ای. می توانم اندوه و غم بزرگی را در چهرت بخوانم. زواره می گوید برادرم رنگ و بوی جنگ گرفته است. تو چه می گویی؟
پدر جان، از بوی جنگ گریزانم، اما این جغد شوم گویی بر آسمان ما همچنان پرواز می کند.
ای فرزند، می دانم که نمی توانی به این آسانی به خواسته های گشتاس به پیر تن دهی و اسفندیار نیز بسیار مغرور و زیاده خواه است. اگر می توانی از اینجا فرار کن و برو. سرانجام این جنگ هرچه باشد برای ما سخت خواهد بود.
آری پدر، اگر اسفندیار پیروز شود شهرمان را نابود خواهد کرد، اما من پای گریختن ندارم.
پسرم، تو هرگز این جنگ را با تمام جنگ هایت یکسان مپندار.
حق با توست پدر، اما امروز اسفندیار به من فرمان جنگ داده است. چگونه می توانم از شهرم بگریزم؟ این برای من ننگ بزرگی است.
آری فرزندم، اما اسفندیار رو این تن است. چگونه می خواهی بر او پیروز شوی؟ زیر پرتاب تیرهای فولادین دشمن تا سرای مرگ خواهی رفت.
از مرگ هیچ حراسی به دل ندارم. تنها حراس من تو، پسران و برادرانم هستید. اسفندیار از خون هیچ کدام از شما نخواهد گذشت. چگونه می توانم از شما و مردمم محافظت کنم؟
من دیگر پیر شدم و توان جنگیدن ندارم و اسفندیار فقط تو را می خواهد و در حقیقت خاری تو را می خواهد تا به سلطنت برسد.
باید راهی وجود داشته باشد. دعا می کنم. آری، خداوند حتما چاره را به من نشان خواهد داد.
آری فرزندم، این بهترین راه است. من نیز برای سربلندی تو و مردم سرزمینم بسیار دعا خواهم کرد.
سپاسگزارم پدر. با دعای شما خداوند مرا هدایت و حمایت خواهد کرد.
به گفتین و بنهاد سر بر زمین، همی خواند بر کردگار آفرین. همی گفت کی دادگر کردگار، بگردان تو از ما بد روزگار. بر این گوی تا خور سر زد ز کوه، نیامد زبانش ز گفتن ستوه.
آن شب تا صبح رستم به درگاه پروردگار دعا کرد و از او خواست تا او را در این جنگ یاری کند. آن شب برای زال هم بسیار سخت و گران گذشت. خورشید هنوز اشعه‌اش را بر سر و بوم زابل نگسترانده بود که رستم لباسهای رزمش را به تن کرد، تیر و کمانش را برداشت و سوار بر رخش همراه سپاهیان به طرف قرارگاه اسفندیار حرکت کرد. اسفندیار هم سرخوش و خندان لباس رزم پوشید، کلاه خودش را بر سر نهاد، گرز گاو سر را به دست گرفت و راهی میدان جنگ شد. هر دو سپاه از این جنگ غمگین و پریشان بودند و هیچ کدام از این سپاهیان نمی‌خواستند این دو پهلوان آسیبی ببینند. اما اکنون زمان نبرد، همه نفسهایشان را در سینه هایشان حبس کرده بودند. هیچ کس دلش نمیخواست شاهدی بر این جنگ باشد.
ای اسفندیار، به میدان بیا که تنها هم‌آورد تو من هستم. من
ای رستم، تو پهلوانی دلیر هستی، اما این را بدان که هم‌آورد من تو نیستی.
در گفتت شتاب مکن ای پسر کتایون، که امروز سپاه من قرارگاهت را به آتش خواهد کشید.
ای پسر زال، صبح زود به میدان نبرد آمده یا حال که خود را شکست خورده میبینی، میخواهی سپاهیانت را وارد کارزار کنی؟ این را بدان که مرا با سپاهیان تو کاری نیست.
ای جوان تازه کار، نیروی رستم را دست کم مگیر. ترسم زمانی به خود آیی که من بر کشتت می نگرم.
ای پسر زال، آشکارا بدان تو را توان جنگیدن با من نیست.
ای شاهزاده مغرور، که خاک سلطنت چشمانت را کور ساخته تا حقیقت را نبینی، این را بدان که رستم اگرچه مانند تو رویین تن نیست، اما رویین تنی چون اسفندیار نیست هم آوردی لایق برای او نیست.
دیگر پر حرفی کافی است. زور بازوانت را در مقابل پسر کتایون در میدان جنگ نشان بده.
هر طور تو بخواهی شاهزاده، من از جنگ با تو هراسی به دل ندارم.
پس این تیرها را از جانب پسر گشتاسپ شاه ایران بپذیر.
چنین گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیک بخت، از این گونه مستیز و بد را مکوش، سوی مردمی یاز و بازار گوش. بباشد به کام تو خون ریختن، ببینی تکاپوی آویختن.
بله بچه ها، بعد از رجزخانی یعنی به رخ کشیدن قدرت و توان و نیرو بر همدیگر، رستم و اسفندیار سرانجام به هم نزدیک شدند و دو پهلوان مانند شیران زخمی به یکدیگر غرش کردند و دست به شمشیر بردند. شمشیرهایشان شکست، آنها دست به نیزه بردند و انقدر جنگیدند تا نیزه ها هم شکست. گرز های آهنین رو به کار گرفتند. گرز های آهنی هم متلاشی شدند. اما این دو پهلوان هنوز اسیر جنگ بودند تا اینکه بالاخره از اسب هایشان پیاده شدند و با لباس های پاره صحنه جنگ را ترک کردند. سواران رستم و سپاهیان اسفندیار دوباره خون در رگ‌هاشون جریان پیدا کرد و نفسی راحت کشیدن. اونا همه از اینکه دلاورانشان را زنده می‌دیدن خوشحال بودن.
نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد بر آن جنگ فریاد رس. نخستین به نیزه برآویختن، همی خون ز جوشن فرو ریختن. چنین تا سنان‌ها به هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. به آوردگه گردن افراختن، چپ و راست هر دو همی تاختن.
خیلی زود هر دو پهلوان به صحنه جنگ بازگشتند و مشغول نبرد شدند. زواره و عده‌ای از سپاهیان که از میدان جنگ دور بودند منتظر بازگشت رستم بودند، اما هرچه بیشتر انتظار می کشیدن خسته تر و نگران تر می شدن. جنگ ساعتها به درازا کشید. زواره که از بازگشت رستم ناامید شده بود با افرادش به قرارگاه اسفندیار حمله کرد. در این حمله ناگهانی نوشازر و مهرنوش، دو تن از پسران اسفندیار، به دست زواره و سپاهیانش کشته شدند. بهمن فرزند بزرگ اسفندیار تا از مرگ برادرانش با خبر شد، خشمگین و خروشان به میدان جنگ آمد و خبر کشته شدن برادرانش را به پدر داد. اسفندیار از شنیدن این خبر چون اژدهای خشمگین به طرف رستم حمله کرد و بیدرنگ بر رستم خروشید و او را سرزنش کرد.
ای دیوزاده، مگر پیمانی نبود که بی سپاه بجنگیم؟ پس چرا پیمان شکستید و پسرانم را کشتی؟
به یزدان قسم که من هرگز فرمان جنگ ندادم. اکنون فرزند پسر و برادرم را دست بسته به حضورت می آورم تا انتقام فرزندانت را از من بگیر.
ای دیو صفت، تو فکر جان خود باش و این را بدان که من مار را به جای طاووس نمی کشم. اگر زنده بمانی تو را دست بسته نزد گشتاسپ می برم و اگر کشته شوی انتقام فرزندانم را از تو گرفتم.
دوباره نبرد بین رستم و اسفندیار بالا گرفت و دو پهلوان با تیر و کمان و گرزهای آهنین به جان هم افتادند. تیر اسفندیار که پیکانی از الماس داشت زره رستم را می درید و بدن او را پاره می کرد. تن رخش اسب رستم از زخم تیرهای تیز و بران ناتوان شده بود. رستم ناچار از رخش پایین آمد و به طرف کوه گریخت و رخش بی سوار به خانه بازگشت، اما هیچ تیری بر اسفندیار تأثیری نداشت و اسفندیار همچنان پیروز میدان بود. پهلوان رویین‌تن ایران خوشحال از پی رستم می دوید و از اینکه او را این چنین گریزان می دید به خود می بالید و فریاد می زد. و رستم در سکوت خود همچنان از کوه بالا می رفت. خب بچه های نازنینم، به پایان قسمت چهارم داستانمون رسیدیم. تا فردا که ادامه قصه رو براتون تعریف میکنم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم همیشه در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، همقدم با میلیون ها زائر عاشق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی با حضور نمایندگان حوزه سلامت ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، آذربایجان، یمن، کویت، ترکیه و مسئولان اجرای سلامت در اربعین با هدف تقویت هماهنگی بین بخشی، تقویت دیپلماسی سلامت، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت ارائه خدمات سلامت به زائرین. شنبه 5 شهریور 1401 تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
همچو فرهاد آباد کوها کنی پیشه ما، کوه ما Yeah.